صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد دوشنبه 19 بهمن 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 8 فوریه 2016 میلادی. میرعلی حسینی هستم و ضمن عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به مدت 60 دقیقه با صبحانه با خبر امروز با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم سمیرا قرایی که مسئولیت خبرها رو به عهده داشته. با سلام به شما سمیرا.
سلام میکنم من هم به شما آقای حسینی و به همه همراهان رادیو فردا. با شدت گرفتن حملات نظامی حکومت بشار اسد به شمال شهر حلب و آواره شدن ساکنین این منطقه، گروه‌های امدادرسان ترکیه در حال ورود به خاک سوریه‌اند تا به 10,000 آواره سوری آب، غذا و دیگر مایحتاج برسانند. بر اساس آمار خبرگزاری آناتولی، تنها در طول 48 ساعت گذشته 30,000 تا 35,000 سوری خود را به شهر اعزاز در مرز ترکیه رساندند. خبرگزاری فرانسه نیز میگوید که هزاران سوری 3 روز است در منطقه مرزی اونچوپینار در انتظار باز شدن مرز هستند. از روز دوشنبه نیروهای بشار اسد با حمایت جنگنده های هوایی روسیه عملیات گسترده را در شمال حلب علیه مخالفان آغاز کردند و تا کنون توانستند چندین شهر مهم را باز پس بگیرند. امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، میگوید در ساعات پس از دستگیری 10 ملوان آمریکایی در روز 22 دی ماه، پدافند هوایی ایران در حالت آماده باش بوده است. به گفته وی، پس از دستگیری ملوانان 4 فروند هواپیمای آمریکایی به مرز ایران نزدیک شدند که پدافند هوایی ایران با آنها اخطار داده و سیستم‌های موشکی آنها را نشانه گرفتند. روز 22 دی ماه 2 فروند قایق آمریکایی در خلیج فارس وارد آب‌های ایران شدند و ملوانان آن توسط نیروهای نظامی ایران دستگیر و 1 روز بعد آزاد شدند. بنابر اطلاعیه سپاه پاسداران و گفته‌های وزیر دفاع و امور خارجه آمریکا، این افراد به دلیل سهوی ناوبری وارد آب‌های ایران شده بودند. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز یکشنبه در همایش ملی حقوق شهروندی گفت باید پذیرفت که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر دادگستری در این همایش گفته است باید به فردی که در جامعه تخلف نکرده مدال و نشان داده شود. عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم چندی پیش گفت فساد قبح خود را در کشور از دست داده است. در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی در مورد نهادینه شدن فساد در ایران هشدار داده بودند. مصطفی تایزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای جبهه مشارکت، در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رد صلاحیت حسن خمینی را خطای فاحش خواند که مسئولیت سنگینی را متوجه رهبر ایران می‌کند. در نامه آقای تایزاده که در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده، آمده است که این نامه در دفاع از اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی به رد صلاحیت حسن خمینی نوشته شده است. هنوز خبر رد صلاحیت آقای خمینی به طور رسمی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز 13 بهمن در انتقادی تند از شورای نگهبان گفته بود کسانی که صلاحیت حسن خمینی را رد می کنند خود صلاحیتشان را از کجا آوردند. این اظهارات با واکنش اصولگرایان تندرو مواجه شد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت را فاسد و منحرف نامیدند. مصطفی تایزاده در ابتدای بهمن ماه هم در نامه دیگر از رهبر ایران خواسته بود تا با تجدید نظر در رد صلاحیت ها اجازه دهد انتخابات رقابتی شود.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه داریم. به نوشته نشریه بلومبرگ، حمایت روسیه و ایران تبدیل به برگ برندهی برای سوریه شده و اکنون نظام بشار اسد به برتری قابل توجهی در حلب رسیده و در یک نقطه استراتژیک مخالفان مسلح خود را در محاصره دارد. درباره آخرین تحولات سوریه امروز تحلیل جلیل روشندل را خواهیم شنید. دانشگاه ییل آمریکا در پژوهش تازه خود در میان 180 کشور جهان فنلاند را از نظر شاخص حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی و سلامت انسان در ردیف اول قرار داده و سومالی را در ردیف آخر. ایران بر اساس این پژوهش در ردیف 105 قرار دارد. احمد علوی در این زمینه تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به مطالب امروز روزنامه‌ها خواهیم داشت. مهدی رستمپور از جهان ورزش خواهد گفت و پیش از گزارش ورزشی شما رو در جریان وضع هوای ایران قرار خواهیم داد. در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:33 گزارشی داریم درباره سخنان دیروز مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که گفته است در مبارزه با فساد کم آورده ایم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را در هر دو بخش صبحانه با خبر خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. مثل همیشه برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 500 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. خبرهای رسیده در روزهای اخیر نشان از آن داره که اکنون رژیم بشار اسد به برتری قابل ملاحظه‌ای در حلب رسیده و در یک نقطه استراتژیک مخالفان مسلح خودش رو در محاصره داره. پژوهشگران معتقدند که این آغاز یک پایانه که توسط روسیه، حزب الله، ایران و رژیم بشار اسد در حال رقم خوردنه. در این زمینه امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
بشار اسد تا همین اواخر و پیش از ورود روسیه به جنگ در اغلب عرصه‌ها عقب نشینی داشت. ورود روسیه تا حدی وضعیت رو عوض کرده. میخواستم بپرسم در حال حاضر چه اتفاق عمده‌ای صحنه نبرد رو به نفع سوریه تغییر داده؟
واقعیت عملیاتیش در حقیقت این استش که حملات هوایی روسیه در یک منطقه بین نیروهای کرد که خودشون در حال جنگ با داعش هستند و حلب یک رخنه‌ای رو ایجاد کرده، که از طرف دیگه نفوذ نیروهای وفادار به اسد از طریق زمینی ارتباط شورشیان رو با بخش تحت کنترل داعش تقریبا غیر ممکن کرده. در نتیجه شورشیان سنی تو مناطق سلما، ادلب و حلب چاره‌ای ندارن یا اینکه به جنگ ادامه بدن با نابرابری و یا اینکه همراه بشن با ده ها هزار پناهجویی که این روزا دارن از اون مناطق فرار میکنن به خاطر اینکه روزانه زیر بمباران هستن و اینا ناچارن به مناطق غرب، شمال غربی سوریه و یا انطاکیه ترکیه فرار بکنن. به خاطر ادامه نبرد در منطقه هستش که تلفات نیروهای ایرانی هم به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده. برخلاف اینکه گفته میشد اینا مدافعان حرم در دمشق هستن، در واقع الان در حلب حضور دارن.
در این حال بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ابراز آمادگی کردند که نیروهای زمینی خودشون رو به سوریه بفرستند. آیا این نیروها میتونن بر نتایج جنگ تأثیری بگذارند؟
به نظر من میاد که کشورهایی که تاکنون پیشنهاد اعزام نیرو کردن، حرفای جنرال اشتون کارتر رو، وزیر دفاع آمریکا رو، در جهت منافع خودشون تعبیر و تفسیر کردن. آمریکا تصمیمی نداره که به این فوریت‌ها یک چنین نیرویی رو به سوریه بفرسته. پیشنهاد وزیر دفاع عمدتاً در برای جنگ با دار و دسته حکومت اسلامی بود و اشتون کارتر مسئله رو از نقطه نظر تامین بودجه مطرح میکرد. یک چنین جنگی 100 هزار نفر نیروی زمینی به طور مختصر نیاز داره که ماورای توان رزمی سه تا کشور کوچک خلیج فارس هستش. کشورهای عربی خلیج فارس موقع رو مناسب دیدن که خودشون رو به آمریکا نزدیک بکنن و حرفشون چند منظور است. یکی این که اونا نگران گرم شدن روابط ایران و آمریکا هستن و دیگر این که با آمریکا در مسائل با ایران در مسائل منطقی رقابت دارن.
به این ترتیب روند راه حل سیاسی و مذاکرات صلح سوریه که سازمان ملل متحد اداره اون رو در ژنو بر عهده داره به کجا خواهد انجامید؟ آیا بدون راه حل سیاسی این مخاصمه پایان پذیر هست؟
بنبست قضیه در اینجاست که معادلات یک مقداری به هم خورده و مذاکره صلح فعلا متوقف و به اصطلاح فریز شده، اگرچه یک تاریخی مشخص شده ولی معلوم نیست که در اون تاریخ بتونه شروع بشه. گروه های شورشی در این فاصله سعی میکنن که به عربستان سعودی نزدیک بشن، پول و اسلحه بیشتری بگیرن. اگر ناتو وارد جنگ نشه، ورود ترکیه علی‌رغم اینکه نیرو در مرزها داره یک خودکشی اقتصادی و سیاسی هستش و به نظر میرسه که ترکیه هم بیشتر در صدد از روابط خودش رو با آمریکا بهبود ببخشه و اون اشتباه سال 2003 رو در مورد حمله به عراق مرتکب نشه، بلکه با آمریکا در این موقع همکاری بیشتری داشته باشه. ولی در مجموع اینجا روسا هم یک طرف معادله هستن که میخوان یک بخشی از اپوزیسیون روس سوریه با اونها همراه باشه تا بتونن اینا رو بیارن سر میز مذاکرات سیاسی، وگرنه سر میز مذاکرات سیاسی اسد با کی میخواد توافق بکنه؟ باید یک اپوزیسیونی وجود داشته باشه. حکومت اسلامی که قرار نیست با اسد توافق بکنه، حکومت اسلامی در جهت عکس قضیه هست.
این خطر هم وجود داره که اون اپوزیسیونی که بهش میگن میانه رو در صورت شکست به گروه موسوم به حکومت اسلامی بپیونده؟
یک بخشش به اونها خواهد پیوست و یک بخشش الان درگیر این بمبارانای روزمره هستش.
خیلی ممنونم آقای روشندل از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
خب موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
آقای خامنه‌ای، حتما تصاویر ده ها هزار آواری بیگناه سوری را از حلب به پشت مرزهای ترکیه در بیابان‌ها دیده اید. مردمی آبشفته و گرسنه، زن و بچه و پیر جوان با پای برهنه و از سوی دیگر اجساد نیروهای جنگجوی شما را که به ایران باز می‌گردانند طبیعتاً مشاهده می‌کنید. آیا شما نام خود را رهبر و مسلمان فقیه می‌نامید؟
من نمیدونم این تمام جوانای ایران، حالا هر کی رو میفرستن، جوان پیر فرق نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی یک کشور عربی که کشته بشه، برشم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه هست؟
مسئولین رادای بالای جمهوری اسلامی با بکشته دادن سربازان وطن در کشورهای بیگانه جنایات بزرگی را در حق این سربازان عزیز انجام میدن، در حالی که از مرزهای شرقی میهن ما روزانه ده‌ها تن مواد مخدر و کشنده خیلی راحت وارد کشور میشه و باعث نابودی نسل جوان ما شده.
بر پایه نظر کارشناسان، نظام اقتصادی و نظام محیط زیست دارای رابطه متقابلی با یکدیگر هستند. اگر این رابطه مناسب و معتدل نباشه، به بحران‌های زیست محیطی خواهد انجامید. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
بر پایه تازه‌ترین پژوهش دانشگاه ییل بر روی شاخص‌های زیست محیطی 180 کشور جهان، فنلاند از نظر شاخص حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و سلامت انسان ها در رتبه اول و سومالی در رتبه آخر قرار داره. میخواستم از شما بپرسم چه رابطه ای میان پیشرفت اقتصادی و شاخص حفاظت زیست محیطی وجود داره؟
مهمترین سرمایه ای که بشر در اختیار داره محیط زیسته. منابعی که در تولید به کار میره هم از منابع معدنی و طبیعی از همین محیط زیست استخراج میشه، و در صورتی که این منابع که کمیاب، تجدید ناپذیر و بسیار گران هستند تلف بشه، نه تنها رشد اقتصادی و توسعه پایدار بلکه حتی زیست بشر هم به زیر سوال میره. یک رابطه مستقیم میان توجه به محیط زیست و پیشرفت اقتصادی وجود داره. پژوهش‌های بین‌المللی هم شاهد همین مدعاست و نشون میده که کشورهایی که سیاست اقتصادی مبتنی بر حمایت از محیط زیست رو اجرا میکنن دارای رشد پایدار هستن. برای مثال کشورهای توسعه یافته شمال اروپا در صدر رتبه بندی حمایت از محیط زیست قرار دارن و کشورهای مانند سومالی و اریتره، یعنی فقیرترین کشورهای دنیا، در پایینترین رتبه.
ایران در جدول ردبندی شاخصهای زیست محیطی دانشگاه ییل در رده 105 که نسبت به سال گذشته 4 پله سقوط داشته. دلایل این امر چه بوده آقای علوی؟
ایران در بحرانهای متعدد زیست محیطی، به خصوص بحران آب، هوا، طبیعت، در واقع غرقه، میزان دسترسی به آب هر سال کاهش پیدا کرده و بحران هوای آلوده مشکل پنهانی نیست و شهروندان به هر حال اون رو تجربه میکنن به شکل روزمره و سلامت اونها رو تهدید میکنه. مقابله با این تهدیدها و انطباق زندگی با استانداردهای زیست محیطی یک راهبرد پیشرفته است و مستلزم تغییرات بسیار زیاد در ساخت اقتصادی و شیوه زیست انسان هاست که متاسفانه اولویتی در گفتمان حکومت نداره و جامعه هم حتی توجهی به اون نداره. ایران بخصوص در این دوره 10 ساله سرمایه گذاری گسترده‌ای به روی تحول صنایع و نظام اقتصادی با الزامهای محیط زیستی نداشته. بنابراین این سقوط رتبه ایران شگفت‌آور نیست و طبیعی به نظر میرسه.
در چنین شرایطی چه راهکاری عملی برای بهبود شاخص محیط زیست ایران وجود داره؟
مهمترین و سریع‌ترین راهکار استفاده از انرژی غیر فسیلی مانند انرژی خورشیدی، دریا و باد و غیره است که در ایران به وفور و ارزانی یافت میشه و حتی امکان صادرات اون به کشورهای همسایه هم وجود داره. فناوری به کارگیری این انرژی هم خیلی ساده است و ارزونه. دگرگونی الگوی مصرف انرژی هم راهکار دیگریه که میبایست مورد توجه قرار بگیره. اما مقدم بر هر چیزی، تا یک جنبش زیست محیطی و البته مدنی گسترده در قالب سازمانهای مردم نهاد نتونه اراده خودش رو مطرح بکنه، چنین تحولی البته موضوعیت نخواهد داشت و مشکلات بر جا خواهد بود.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
از طریق سکایپ با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا نگاهی بندازیم به مطالب مهم روزنامه های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ماجرای تایید و رد صلاحیت ها همچنان در صدر خبرهای روزنامه هاست. تازه ترین ارزیابی روزنامه ها از این موضوع چیه؟
امروز روزنامه ایران گزارش مفصلی درباره تایید و رد صلاحیت‌های نهایی توسط شورای نگهبان منتشر کرده. نوشته که به رغم اینکه 1500 کاندیدا از سوی شورای نگهبان در مرحله رسیدگی به شکایات تایید صلاحیت شدن، اما فرقی برای اصلاح طلبان نداشته، چرا که اغلب این کسانی که تایید صلاحیت شدن در این مرحله توسط شورای نگهبان جزء اصلاح طلبان نیستند. البته این روزنامه اشاره کرده به اینکه در حال حاضر 290 کرسی در مجلس شورای اسلامی قرار وجود داره و اصلاح طلبان تنها 30 کاندیدای مستقیم یا کاندیدایی که از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب هستند در مجموعه کل حوزه‌های انتخابی کشور دارند و بنابراین برای 260 کرسی کاندیدا کم دارند. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه اعتماد هست، از بلا تکلیفی 56 کاندیدا در تهران خبر داده و نوشته که اغلب این کاندیداهای بلا تکلیف هم کسانی هستند که از چهره‌های اصلاح طلب به شمار میان و شورای نگهبان درباره اونها سکوت کرده و تاکنون وضعیت صلاحیت اونها مشخص نشده. آقای علی شکوهی در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته به 3 نوع واکنش در قبال رد صلاحیت‌ها اشاره کرده. ایشون خودش کسی است که رد صلاحیت شده و نزدیک است به اصلاح طلبان. اشاره کرده که بخش گسترده‌ای از مردم از رد صلاحیت ایشون و دیگران خیلی ناراحت نشدن و اون رو عادی تلقی می‌کنن. حتی ایشون گفته گروه دومی از رد صلاحیت ما استقبال کردند، کسانی که از اقوام نزدیکان هستند و میگن که نباید در انتخابات شرکت کرد، چرا که شرکت در انتخابات منجر میشه به اینکه یک عده‌ای خاصی سود ببرن و مردم خیلی نفی ندارن. و گروه سوم هم به گفته ایشون کسانی هستن که استقبال میکنن از این رد صلاحیت، چرا که طرفدار شورای نگهبان هستن و راه خودشون رو برای رسیدن به مجلس شورای اسلامی هموارتر میبینن. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در گزارشی که منتشر کرده نوشته که با تایید برخی از چهره های اصلاح طلب در شورای نگهبان بر نقزنی اصلاح طلبان نقطه پایانی گذاشته شده و البته این روزنامه تاکید کرده که نظام بار دیگر به برخی از اصلاح طلبان اعتماد کرده. حالا باید ببینیم در جریان انتخابات اونها چه واکنشی به این اعتماد نشان خواهند داد.
تلاش جناح‌های سیاسی برای ارائه لیست‌های انتخاباتی توجه روزنامه‌ها رو به خود جلب کرده. روزنامه‌ها چه نگاهی به میزان اثرگذاری لیست‌ها دارند؟
ولی در حالی که همچنان بحث رد و تایید صلاحیت‌ها ادامه داره، امروز روزنامه‌ها یک گام جلوتر برداشتن. روزنامه ابتکار در این زمینه گزارشی منتشر کرده با عنوان لیست‌ها در پایان راه و خبر داده که هر دو طیف یا هر دو جناح اصلی در جمهوری اسلامی، یعنی هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان، در حال تلاش برای رسیدن به فهرست یا لیست‌های انتخاباتی هستند. روزنامه خبر داده که لیست انتخاباتی اصولگرایان در تهران به پایان رسیده و حتی روز گذشته منتشر شده. اما به نوشته روزنامه ابتکار، اصلاح طلبان در حال حاضر به دلیل اینکه بسیاری از کاندیداهای شاخص اونها رد صلاحیت شدن، تاکنون نتونستن فهرست انتخاباتی خودشون رو چه در تهران و چه در شهرستان‌ها ببندن. روزنامه شرق از راهکار تازه اصلاح طلبان برای فراهم کردن فهرست انتخاباتی خبر داده و نوشته که اونها در فراخوانی که اعلام کردن خواستار این شدن که کسانی که نزدیک به اصلاح طلبان هستن و تایید صلاحیت شدن و اصلاح طلبان اونها رو نمی‌شناسن، خودشون رو به ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان معرفی کنن تا در صورت لزوم در فهرست انتخاباتی اونها قرار بگیرن. آقای جلال خوششهره هم در یادداشتی که در روزنامه تجارت منتشر کرده تاکید کرده که فهرست انتخاباتی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در محتوا و آرایش سیاسی مجلس دهم. و البته در روزنامه همدلی در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که اصولگرایان دچار اختلاف هستن، چرا که 30 چهره اصلاح طلب اصولگرا در فهرست تهران اونها قرار گرفتن، اما اونها بیش از 200 چهره در تهران دارن و همین سبب نارضایتی شده. و روزنامه وقایع اتفاقیه هم در گزارشی تأکید کرده که اصلاح طلبان نمیخوان با اصولگرایان میانه رو ائتلاف کنند در انتخابات هفتم اسفند ماه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
خب همونطوری که وعده کرده بودیم بپردازیم به وضع هوایی کشور. امروز در شمال غربی و غرب کشور تا استانهای تهران و البرز هوا ابری و گاه ببخشید هوا بارانی و گاه برفی خواهد بود، به ویژه در بلندی ها همراه با کاهش محسوس دمای هوا. در برخی مناطق شمالی و شمال شرقی کشور نیز بارش باران و برف پیش بینی میشه. در استان های اصفهان و خوزستان و کرمان هوا آفتابی گاه نیمه ابری خواهد بود. در سایر مناطق مانند استان های یزد، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی هوایی بدون آسمان جهانی بدون ابر پیش بینی میشه. بارش برف و باران روز سه‌شنبه هم ادامه خواهد داشت، به ویژه در مناطق شمالی. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین منهای 5 درجه در اردبیل تا و زنجان تا 13 درجه بالای صفر در مشهد خواهد بود، 9 درجه بالای صفر در تهران و ساری، 1 درجه در تبریز، 3 درجه در رشت، سنندج، ارومیه و همدان، در اصفهان 14 درجه و در یزد دمای هوا حد اکثر 20 درجه بالای صفر. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین حداقل 14 درجه بالای صفر در شیراز تا 26 درجه در بمه، 17 درجه در کرمان، 22 درجه در زاهدان و بندر عباس، 20 درجه در اهواز، آبادان و بوشهر. موقع اون رسیده که با مهدی رستم‌پور سری بزنیم به جهان ورزش. پیامک‌های شما رو بعد از گزارش ورزشی براتون خواهیم خواند.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. حسین عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه نشست مشترکی رو با وزیر ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا برگزار کرد. بعد از پایان این نشست به خبرگزاری ایرنا گفت بعضی مقام‌های سعودی قصد دارند سیاست‌های تنش‌آفرینی در منطقه رو بر سر ورزش تضمین بدن. آقای عبداللهیان درباره بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا گفت که قطعاً باید به صورت رفت و برگشت در دو کشور ایران و عربستان این بازی‌ها به انجام برسه. وزارت ورزش اعلام کرد هزینه‌های درمانی سارا عبدالمالکی رو به عهده گرفته، عضو تیم ملی راگبی زنان ایران که به دلیل سانحه تصادف در بیمارستان بستری در 19مین روز بستری شدن و در بیمارستان بعد از چند عمل جراحی، سرانجام وزارت ورزش این موضوع رو اعلام کرد. در حالی که پیشتر شماره حسابی برای کمک‌های مردمی به او اعلام شده بود، مادر این قهرمان به روزنامه ایران ورزشی گفته که حساب بانکی رو مسدود کردن بنا به دلایلی که او نمیدونه چیه و اگر مردم کمک کردن به خاطر دعاهای خیر او بوده و درخواست او بوده و حالا این امکان از او سلب شده. درباره قول مسئولین هم گفته که امیدوارم این قول‌ها جنبه عملی به خودش بگیره، چون دیگه ما پولی برای هزینه کردن در بیمارستان نداریم. پدر سارا کارگره و من هم هر آنچه که تا الان هزینه شده رو قرض گرفتم و امیدواریم که به گفته او این وعده ها زودتر رنگ تحقق بگیره. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس که هفته گذشته مقابل سپاهان به تساوی 2-2 رسیده بود، همین نتیجه رو مقابل ذوب‌آهن تکرار کرد. استقلال هم در به عنوان تیم صدر نشین جدول در برابر تیم قرنشین استقلال اهواز به تساوی رضایت داد. فوتبال در اروپا، چلسی مقابل منچستر یونایتد 1-1 شدن. یوونتوس و ناپولی که خودشونو جدا کردن در فوتبال ایتالیا از بقیه مدعیان، یه پیروزی دیگه به دست آوردن. در اسپانیا رئال مادرید در دقیقه 85 تونست گرانادا رو با شکست 2-1 مواجه کنه. و خبر آخر درباره بسکتبال، تیم گلدن استیت یک روز بعد از ملاقات با آقای اوباما در کاخ سفید تونست اوکلاهوما رو از پیش رو برداره. رکورد جالب توجه 46 پیروزی و 4 شکست رو به جا گذاشته که بهترین نتیجه در 50 بازی شروع فصل تاریخ NBA محسوب میشه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و اما پیامک های شما. یکی از همراهان نوشته قاسم سلیمانی و روسیه برای خرج جنگ ایران در هر یک ماه 5 میلیارد به روسیه بدهکارند. البته میدونم این برای اشتباهی نمیشده، سلیمانی و روسیه نمیشه، و برای بمباران در سوریه تا امروز شده 20 میلیارد. یکی دیگر از همراهان نوشته دیدید که خود آقایان اعتراف کردند که فاسدن، بعد مردم برن انتخابات به افراد فاسد رأی بدن. ایشون اضافه کرده هرگز، باید مردم بیدار باشند. هدایت از لاهیجان فرستاده بود این رو. فرهاد از اتریش نوشته اگر خداوند به آه و ناله مردم ایران گوش نکرده، به آه جناح و نفرین آوارگان سوری توجه میکنه و آخوندها رو به شدت مجازات میکنه. یکی دیگر از حامیان مخالفان بشار اسد در پیامکش نوشته بشار اسد و حامیان بدانند که فردا روزی آه مردم مظلوم و ستم دیده سوریه دامانشان را میگیره. یکی دیگر از همراهانم نوشته شرم باد بر حامیان تروریست در سوریه، یمن و عراق و جاهای دیگر. ساعت 7:30 بامداد بار دیگه پیش از پرداختن به هر مطلب دیگه با سمیرا قرائی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
با شدت گرفتن حملات نظامی حکومت بشار اسد به شمال شهر حلب و آواره شدن ساکنین این منطقه، گروه‌های امدادرسان ترکیه در حال ورود به خاک سوریه‌اند تا به 10,000 آواره سوری آب، غذا و دیگر مایحتاج برسانند. بر اساس آمار خبرگزاری آناتولی، تنها در طول 48 ساعت گذشته 30,000 تا 35,000 سوری خود را به شهر اعزاز در مرز ترکیه رساندند. خبرگزاری فرانسه نیز میگوید که هزاران سوری 3 روز است در منطقه مرزی اونچوپینار در انتظار باز شدن مرز هستند. امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، میگوید در ساعات پس از دستگیری 10 ملوان آمریکایی در روز 22 دی ماه، پدافند هوایی ایران در حالت آماده باش بود است. به گفته وی، پس از دستگیری ملوانان، 4 فروند هواپیمای آمریکایی به مرز ایران نزدیک شدند که پدافند هوایی ایران با آنها اخطار داده و سیستم‌های موشکی ایران آنها را نشانه گرفتند. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز یکشنبه در همایش ملی حقوق شهروندی گفت باید پذیرفت که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. مصطفی تایزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای جبهه مشارکت، در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رد صلاحیت حسن خمینی را خطای فاحش خواند که مسئولیت سنگینی را متوجه رهبر ایران می‌کند. غلام علی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، میگوید فهرست نهایی نامزدهای این ائتلاف برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخاباتی تهران و شمیرانات آماده است و در پی درخواست عربستان سعودی مبنی بر برگزاری دیدار فوتبال میان تیم‌های ایرانی و عربستانی در یک کشور ثالث، معاون وزیر امور خارجه ایران این درخواست را ادامه سیاست تنش آفرینی و استفاده ابزاری و سیاسی از ورزش توسط عربستان نامید.
خیلی ممنونم از سمیرا قرائی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی داریم درباره سخنان دیروز مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، که در خبرها شنیدید. مفصلا درباره این سخنان تحلیل گزارشی تحلیلی خواهیم داشت. پس از اون شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم. شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهد داشت به مطبوعات استان‌های مختلف کشور. با فرج سرکوهی هم وعده داریم و همچنین با بردیا افشین. باید بپذیریم که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. این بخشی از گفته‌های وزیر دادگستری جمهوری اسلامی است در همایش اخیر حقوق شهروندی در تهران. مصطفی پور محمدی همچنین در این همایش گفت در رعایت حقوق شهروندی خوب عمل نشده. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
به نظر وزیر دادگستری ایران کار به جایی رسیده که باید به گفته او در ایران به کسی مدال نشان داد که تخلف نکرده است. چون به نظر او مسئولان حکومت باید بپذیرند که در مبارزه با فساد به توصیف او کم آوردند. سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در لندن، در تحلیل محتوای این گفته های مصطفی پور محمدی می گوید
فساد یکی از مشکلات عمده در جمهوری اسلامی هست و همه متوجه عمق این بحران هستند و فساد در همه دولت‌ها هم وجود داشته به درجات مختلف. اصلا برخی از مقامات به پست‌هاشون به عنوان فرصت‌های مالی نگاه می‌کنند. البته یک اراده هم برای مبارزه با فساد هست، اما من مطمئن نیستم که برنامه جاری مبارزه با فساد به اندازه کافی جدی و قوی باشه.
سخنان وزیر دادگستری در حالی بیان می شود که سازمان شفافیت بین المللی در جدیدترین گزارش خود ایران را یکی از فاسدترین کشورهای منطقه معرفی کرده است. شاهین فاطمی، محقق اقتصاد سیاسی در مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس، ردبندی ایران را در رتبه 130 از میان 168 کشور جهان اینگونه تحلیل می کند.
مطالعاتی که ترانسپرنسی اینترنشنال که همون شفافیت بین‌المللیه مؤسسه بسیار معتبری انجام داده، نسبتاً ایران در 10% 15% آخر اون جدول فساد قرار داره، یعنی جزو فاسدترین کشورها قدم داد شده. بدترین نیست ولی خیلی نزدیک به آخره. و مشکل اساسیش هم به نظر من اینه که فساد امروز در تمام ارکان حکومتی وجود داره و بیشتر از اون فسادیست که معمولا شما در کشورهای در حال رشد پیدا میکنید. در مقیاس بسیار بسیار بزرگتری جلوگیری میکنه از پیشرفت اقتصادی، از مبارزه با تورم. تمام برنامه هایی که راجبش دولت روحانی صحبت میکنه، همه اینها به علت فسادی که در دستگاه وجود داره بی اثر خواهد ماند.
مصطفی پور محمدی تنها مقامی نیست که در این روزها درباره گسترش فساد در ایران زبان به شکوه گشوده است. مسئولان دیگری هم هستند. از احمد توکلی، نماینده اصولگرا، که همزمان با وزیر دادگستری در همایش ملی شفافیت در مجلس به آنچه فساد سیستماتیک در برخی ساختارها نامید تاخته و حضور برخی عناصر فاسد در این دستگاه‌ها را سبب ناتوانی در مقابل فساد دانسته است، تا عزت الله یوسفیان مولا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، که پیش از این از او نقل شده است که مقام‌های کشوری و استانی در زمین‌خواری نقش دارند و فساد به گفته او قبح خود را در کشور از دست داده است، تا محمود رئیسی، دادستان کل کشور، که در خرداد ماه اعلام کرد 18,000 پرونده زمینخواری در دستگاه قضایی تشکیل شده و تاکنون 40,000 هکتار از اراضی ملی تصرف شده در کشور رفع تصرف شدند. به باور سعید برزین، در خردگیری وزیر دادگستری ایران در همایش ملی حقوق شهروندی نکته تازه‌ای میتوان یافت.
به نظر من بحث مهم به وزیر دادگستری در مورد حق الناس هست. امروز خودتون میدونید تقریبا همه قبول دارن که ناس یا مردم حق و حقوقی دارن، اما بحث این شده که این حقوق چی هست. اینجا آقای پور محمدی تفکیک میکنه بین حقوق طبیعی و به معنای حقوق خدادادی رو در برابر حقوق قراردادی که مبنای مدرن داد و ستد میان حکومت و مردم میتونه باشه. پور محمدی هر دو معنا رو تعیین میکنه، هم حقوق طبیعی رو میپذیره، هم حقوق قراردادی رو، حداقل در کلام.
گفته های مصطفی پور محمدی درباره فساد پیش از هفتم اسفند، روز انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر زبان آورده می شود. همزمان اذعان وزیر دادگستری ایران به آنچه کم آوردن در مبارزه با فساد نامیده، یادآور تشکیل پرونده های بزرگ فساد اقتصادی در قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر است. حالا باید دید تا چه حد گفته های اخیر علیه فساد برخواسته از نیازهای پاسخگویی به نگرانی های شهروندان است در آستانه انتخابات، و تا چه اندازه سبب ساز پیش گرفتن برخوردی مؤثر در مهار کردن فساد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود. در همین راستا شماری از مخاطبان بر روی وبسایت رادیو فردا اظهار نظر کردند. از جمله مخاطبی به نام آبادانی نوشته: این آقا منظورش از فساد لباس جوانان و حجاب است، دزدی و جنایت و تجاوز در مکتب اینها فساد نیست. یکی دیگر از همراهان نوشته: شما برادر، عزیز دل برادر، شما هم جزو این سیستمی، علکی جست مبارزه با فساد را نگیر. یکی دیگر نوشته: کم نیاوردین، بفرمایین مفسدین اقتصادی همه دوست و آشنا و فامیلن، چیزی نمیشه گفت، ولی همه ابزارها رو برای سرکوب مخالفا دارین. یکی دیگر از مخاطبان نوشته: هر چه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. و شماره بسیار دیگری از اظهار نظر که میتونید شما هم با مراجعه بر وبسایت رادیو فردا از محتوای اونها آگاه بشید. فعلا ببینیم در میان پیام‌های تلفنی شما چه نظراتی بیان کردید.
آقای پور محمدی، میدونید که چرا در زمین فساد کم آورید؟ برای اینکه کسانی که فساد می‌آفرینند در بهت رهبری نشستند و قدرت فسادشان از فساد خود شما خیلی بیشتره.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟ مگر نه اینکه در جریان انتخابات سال 88 آقای خامنه‌ای نگفتند اگر همه مردم ایران بگویند تقلب شده، من میگویم نشده. میدانید مفهوم این جمله چیه؟ مگر آخوند مصباح یزدی بارها با لبخند نگفته مردم فکر میکنند حق رأی دارند؟ آقای روحانی، مردم ایران که برای شما احترامی قائل بودند، حق آنها را این گونه به دستشان میدهید؟ مردم با هر شرایطی بیایند و در انتخابات شرکت کنند؟
36 سال پیش ای کاش چلاغ می شدیم و زبونمون لال می شد و انقلاب نمی کردیم. متاسفم، شرمندم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، این بار چند تا از روزنامه ها رو صفحات اولش رو برای ما معرفی میکنید، ببینیم این روزنامه ها کدام ها هستند.
روزنامه خراسان شمالی امروز در تیتری که خودش خبر داده که انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان وارد فاز جدیدی شده، این روزنامه اشاره کرده که 900 هزار نفر جمعیت داره استان خراسان شمالی و 4 کرسی در مجلس و حالا با تایید شماری از کاندیداها رقابت‌های انتخاباتی به رغم اینکه هنوز فرصت تبلیغات رسمی فرا نرسیده آغاز شده. عکسی که این روزنامه مربوط است به برگزاری المپیاد درون مدرسه‌ای در استان خراسان شمالی و نگرانی از موج دوم آنفولانزا هم یک گزارش هست در همین روزنامه. روزنامه بشیر در مازندران خبر داده که روستاییان مازندرانی در رده چهارم از حیث درآمد در کشور قرار گرفتند در میان سایر روستاییان استانهای مختلف. گزارشی کامل امروز منتشر کرده این روزنامه از اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در حوزه‌های انتخابی مختلف استان مازندران. و روزنامه دیگر روزنامه کرمان امروز هست که در صفحه یک خودش گزارشی داره درباره لزوم اصلاح فرهنگ شهرنشینی در کرمان، از جمله اشاره کرده به اینکه برای عبور از معابر خطرناک شهر کرمان هم باید فرهنگ سازی بشه. یک گزارش هم داره درباره کنسرت ارکستر گلها در کرمان.
روزنامه پیام اصلویه نوشته کارگران شرکت صدرا مقابل استانداری بوشهر تجمع کردند، خواسته تجمع کنندگان چه اعلام شده؟
بله، همونطوری که در تصویر این روزنامه هم مشاهده میشه، پلاکارد هایی که کارگران تجمع کننده که حدود 200 کارگر بودند در مقابل استانداری بوشهر در دست داشتن، تاکید شده در اون بر اینکه ما 8 ماه هست حقوق نگرفتیم. این روزنامه اشاره کرده که شرکت کشتی سازی صدرا که از چند سال پیش به بخش های مختلف از جمله به بخش اقتصادی سپاه پاسداران واگذار شده بود، در سالهای اخیر با بحران کارگری مواجه بوده، حدود 1500 کارگر داره و در 8 ماه گذشته این کارگران حقوقی دریافت نکرد.
تعدادی از کاندیداهای تایید شده استانهای کرمان و البرز توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. روزنامه‌های پیام آشنا و پیام ما درباره وضعیت رقابتی انتخاباتی در این دو استان چه نوشتن آقای رفیزاده؟
بله، اول روزنامه پیام ما که در کرمان منتشر میشه از قول معاون رئیس ستاد انتخابات استان کرمان که معاون سیاسی استانداری کرمان هم هست خبر داده که برخلاف اغلب استانها که شماری بر کاندیداها افسوده شده، در استان کرمان از میان کسانی که هیئت‌های نظارت تایید کرده بودند دست کم 7 نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند که اغلبشون هم از چهره‌هایی بودند که میتونستن در فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات هفتم اسفند ماه قرار بگیرن. روزنامه پیام آشنا هم اظهارات معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز رو منتشر کرد. ایشون گفته در حوزه انتخابی کرج و همچنین سایر حوزه‌های انتخابی استان البرز هیچ چهره اصلاح طلبی توسط شورای نگهبان تایید نشده و انتخابات در این حوزه بیشتر میان اصولگرایان خواهد.
روزنامه عصر مردم از محاکمه مردی خبر داده که پدر و دوستش رو به اتهام فساد به قتل رسانده. جزئیات بیشتر چیه درباره این پرونده؟
من این روزنامه نوشته که یک جوانی که حدود به نوشته این روزنامه 29 ساله بوده در فاصله سالهای 89 و 90 دو نفر رو، یکی شامل پدرش و دیگری یکی از دوستان خودش رو به ترتیب در تایباد و همچنین در جنوب تهران به قتل رسونده. حالا در جریان محاکمه ایشون، یعنی این متهم به قتل، گفته که به دلیل اختلافات عقیدتی و همچنین اتهامی که به اونها وارد کرد، یعنی به پدر و دوستش که اونها دچار فساد اخلاقی بودن، اونها رو به قتل رسونده. حتی ایشون گفته که من مهلتی برای توبه هم به اونها دادم، اما چون توبه نکردن اونها رو کشتم.
و اما روزنامه دریا گزارشی داره درباره مشکلات پرستاران در مراکز درمانی استان هرمزگان. به چه مشکلاتی در این گزارش اشاره شده؟
مهمترین مشکلی که روزنامه دریا به اون اشاره کرده، کمبود پرستار در استان هرمزگان هست و نوشته که به همین دلیل پرستارانی که در حال حاضر شاغل هستند در بخش‌های درمانی استان هرمزگان مجبورن که شیفت‌های متعددی کار کنن و این سبب فرسودگی، بیماری و مشکلات زیادی برای اونها میشه و در این حال اونها قادر نیستن که پاسخگوی بیمارانی بشن که در مراکز درمانی بستری هستن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
خب، جایزه کتاب سال رو مهمترین جایزه دولتی ایران در زمینه فرهنگی میدانند. مراسم اختتامیه این جایزه دیروز برگزار شد. میخواستم از شما بپرسم در این مراسم چه گذشت و این جایزه بر وضعیت کتاب در ایران چه تأثیری داره آقای سرکوهی؟
نخست بگم که در 33 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی و 23 دوره جایزه جهانی کتاب سال، عنوان‌های بسیار پرطمطراق هستند، اما میان تویی هستند. اتفاق خاصی نیفتاد، همون اتفاق افتاد که در همه این اختتامیه‌ها اتفاق میفته. رئیس جمهور سخنرانی کرد، وزیر ارشاد سخنرانی کرد، بعدم برگزیدگان مثلا کتاب سال معرفی شدند که طبق روال سال‌های گذشته در زمینه ادبیات هیچ اثر مهمی نبود، اصلا از هیچ نویسنده‌ای که ما می‌شناسیم اثری به مثلا انتخاب نکردند. در زمینه دانشگاهی هم همینطور، فقط شاید در فقه و اصول چیزای انتخاب کرده باشن که معلوم نیست. اما یک نکته ای آقای علی جنتی گفتش که وزیر ارشاد گفتش که قبول کرد و گفتش که به اصطلاح شمارگان کتاب، یعنی تیراج کتاب، بسیار کاهش یافته و بعد هم گفتش که در حدی که برخی از کتاب فروشی ها در حال ورشکستگی هستن خبر جدیدی نیست، اما اینکه وزیر ارشاد اینو با افتخار اعلام میکنه خب جالب هستش. و بعد آقای روحانی هم گفتن که افتخار ما این است که همواره در طول 37 سال گذشته نقد و نظر در ایران آزاد بوده است. این هم میتونه بیشتر طنزآمیز باشه. بعد من این نکته هم بگم که اینا اصولا کتاب سال رو ابتدا مثلا جایزه رو به راه انداختن تا بر ادبیات تاثیر بگذارن و بر همچنین فرهنگ ایران، اما به دلیل اینکه همیشه در انتخاباشون به اصطلاح موازین سیاسی ایدئولوژیک رو در نظر گرفتن، این جایزه در واقع هیچ تأثیری نداره.
اجرای نمایش زار شیکاگو اثر مارک توین، طنزنویس مشهور آمریکایی، از امروز آغاز میشه. میخواستم خواهش کنم درباره این نمایش و داستانش برای ما بگید.
خب، نویسنده کتاب‌های مثل شاهزاده و گدا، تام سایر و حتی بلیپین نیازی به معرفی نداره. این نمایش در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران از امروز اجرا خواهد شد به کارگردانی رضا وثوقی. نمایش در واقع یک طنز بسیار زیبایی است از اون چیزی که معروف است به نام نشریات زرد، نشریاتی که با نوشتن به اصطلاح خبرهای غلط یا مثلا خبرهای عامه پسند تیراژ پیدا می‌کنن. یک مجله کشاورزی هست، بعد مدیرش می‌خواد سردبیر استخدام بکنه، یک کسی رو استخدام می‌کنه و او قول میده تیراژ بالا ببره و بالا می‌بره، با به اصطلاح مطالب زرد، اونجوری که معروف است، یعنی مطالبی که هیچ محتوایی ندارن، و به هر حال نقد خوبی هست از این نوع نشریات.
دو نمایشگاه با عنوانهای طبیعت بیجان برندهای جاندار و زنانی که با گرگ ها میرقصند افتتاح شد. در این دو نمایشگاه آقای سرکوهی چه آثاری ارائه شده؟
هر دو نمایشگاه در گالری شکوه هستند. در نمایشگاه نخست، یعنی طبیعت بیجان برندهای جاندار، 9 تابلو هایپر ریالیستی است از هومن بیات که یک تصویری به اصطلاح یک شیشه هایی رو که در خیابان ها پرت کردن و همچنین دیگر چیزهایی که مارک میشن به اصطلاح و دور و انداخته شدن رو نقاشی کرده و در واقع نشون میده که طبیعت بیجان اطراف ما به جایی که درخت گل و گیاه باشه، نوعی برند هاست که نشانه جامعه مصرفی زده هستش. بعد زنانی که با گورکا میرفتن، 5 تابلو رنگ روغن روی بوم هست، بیشتر از احمد وطنی سورئالیستی هستن. بیشتر این تابلوها میدونیم که ایشون جایزه اول نمایشگاه بین‌المللی آبرنگ فرانسه رو در سال 2012 دریافت کردن. در این تابلوها با یک نگاه روانشناسانه رابطه به اصطلاح زن نگاه میکنه و نشون میده که زنها به اصطلاح گرگ به مفهوم مثبتش هستن، همونطور که در یک کتابی هم که آن که با گرگ ها میدود آمده است و خودش گفته از این کتاب الهام گرفته، در واقع نشون هوشیاری، سرزندگی و توانایی های عظیم زنان رو نقاشی کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
من از شما متشکرم.
خب تقریبا ساعت 7:50 است، موقعی اون رسیده که با بردیا افشین سری بزنیم به جهان موسیقی، چنانچه پیامک تازه‌ای برسه. بعد از گزارش بردیا اون رو براتون خواهیم خواند.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز، یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. Hey, hey, Paula, I wanna marry you. Hey, hey, Paula, no one else could ever do. I've waited so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you, my love. سه سال پیش در چنین روزی، 9 فوریه سال 1963 میلادی، این اثر معروف، آهنگی به اسم هی پولا، در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگهای هفته در ایالات متحده قرار داشت. این آهنگیست از گروه پول اند پولا، گروهی پاپ آمریکایی، یک گروه دو نفره متشکل از جیل جکسون و ری هیلدر بند، گروهی که در ابتدای دهه 60 میلادی در اوج اشتهار بود. اما به جرئت میشه گفت آهنگ هی پالا معروف ترین اثر این گروهه. سال پیش در چنین روزی، 9 فوریه سال 1967 میلادی، پرسی فیل در 67 سالگی درگذشت. او یک آهنگساز و رهبر ارکستر کانادایی بود، هنرمندی که از او آثار باشکوهی در فضای موسیقی پاپ کلاسیک و در فضای موسیقی مناسبتی با کریسمس باقی است. از جمله اونها اجرای بدون کلام اثر معروفی است به اسم Theme from a Summer Place، تمی از یک مکان تابستانی. آقای پرسی به خاطر این اجرای بی کلام از این اثر در سال 1961 جایزه بهترین ضبط سال رو در مراسم گرمی به دست آورد. به ادامه همین اثر گوش میدیم.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me on. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four.
و 5 سال پیش در چنین روزی 9 فوریه سال 1981 میلادی بیل هیلی از ستاره های برجسته موسیقی راکن رول در 55 سالگی از دنیا رفت. آقای هیلی در سالهای آخر عمرش به نوشیدن بسیار مشروبات الکلی عادت داشت و در سال پایان عمرش مبتلا بود به یک تومور بدخیم مغزی. بیل هیلی رو به همراه گروهش هیز کامت خیلی ها به عنوان اولینی معرفی می کنند که موسیقی راکن رول رو به همگان شناسوندند، اون هم با آثاری ماندگار چون آهنگ معروف راک اراوند دی کلاک. یک سال پیش در چنین روزی 9 فوریه سال 1985 میلادی آلبومی از مدونا در صدر جدول پرفروشترین آلبوم‌های هفته در ایالات متحده آمریکا قرار داشت. دومین مجموعه استودیویی از این چهره سرشناس دنیای هنر و سرگرمی، آلبومی به اسم Like a Virgin یا به مانند یک باکره. مدونا به هنگام انتشار این اثر 26 ساله بود و میشه گفت این آلبوم بود که از این هنرمند چهره معروف جهانی ساخت. در آلبوم Like a Virgin چند آهنگ بسیار موفق وجود داره، از جمله آهنگی که عنوان آلبوم از نام اون گرفته شده، Like a Virgin. اما ما به آهنگ آغازین این آلبوم گوش میدیم به اسم Material Girl یا دختر مادی، اثری از مدونا.
Somebody kiss me.
برنامه صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه خواهد داشت. در نخستین بخش با سمیرا قرایی همراه خواهید بود. با سپاس بسیار از همراهی شما و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای همه. We'll be right back.